صفحه 29. مریم خوشش می آمد که مهمان به کلبه بیاید. ارباب ده و هدیه هایش، بی بی جون و کمردرد و غیبت های بی انتهایش و البته ملا فیض الله. اما هیچ کس نبود که مریم بیش از جلیل آرزوی دیدارش را داشته باشد. شبهای پنجشنبه دل توی دلش نبود. خواب مریم آشفته می شد و دل با پس آن بود که مبادا کار و گرفتاری برای جلیل پیش بیاید و مانع آمدنش در روز پنجشنبه شود و او ناچار باشد یک هفته دیگر به امید دیدارش صبر کند. روزهای چهارشنبه دوروبر کلبه می گشت و با حواس پرتی در مرغدانی به مرغها دانه می داد. بی هدف گشت می زد، گلبرگها را می کند و پشه هایی را که به بازوهایش نیش می زدند له می کرد. سر آخر روزهای پنجشنبه تنها کاری که می کرد تکیه دادن به دیوار بود و چشم دوختن به نهر را انتظار کشیدند. اگر جلیل دیر می کرد، ترس شدیدی نم نمک در برش می گرفت. زانوهایش وا می داد و ناچار می شد برود گوشهی دراز بکشد. بعد ننه داد می زد، بیا که پدرت آمد با تمام جلال و شکوهش. وقتی مریم او را می دید که از روی سنگهای کنار نهر می پرد و سراپا لبخند با محبت دست تکان می دهد، از جا می جست. مریم می دانست که ننه تماشایش می کند و واکنشهایش را می سنجد. و همیشه لازم بود کلی به خودش فشار بیاورد تا دم در منتظر بایستد و آهسته نزدیک شدن پدرش را نگاه کند و به طرفش ندود. خودداری میکرد و صبورانه گذشتن پدر را از میان علف‌ها تماشا میکرد که کت را روی دوش انداخته و کروات قرمزش دستخوش بازی نسیم بود. جلیل که به محوطه صاف میرسید کتش را روی تنور میانداخت و در این لحظه مریم اول راه میرفت و بعد به طرفش می دوید و او هم بغلش می کرد و بعد می انداختش به هوا. مریم از خوشحالی جیغ و ویغ می کرد. مریم بین هوا و زمین صورت روبه بالای جلیل را در زیر خود می دید. همینطور لبخند گشاده و علکی، فرق سرش، چانه شکافدارش که انگشت کوچک مریم راحت در آن جا می شد و دندانهایش و سفیدترین دندان در شهری که همه دندانهاشان کرم خورده بود. مریم سبیل‌های مرتب او را دوست داشت و از این که بی‌اعتنا به گرما و سرما همیشه کت و جلیقه تن می‌کرد خوشش می‌آمد. دنگ دلخواه کت و شلوار پدرش قهوه‌ای تیره بود و یک پوشت سفید گوش سفید در جیب و یک پوشت سفید گوش سفید در جیب روی سینه‌اش می‌گذاشت. دکمه سردست می‌بست و کرواتی معمولاً قرمز می‌زد که گره‌اش را شل می‌کرد. همچنین مریم عکس خود را در چشم‌های قهوه‌ای جلیل می‌دید. موهایش اخشام بود و صورتش از هیجان برق می‌زد و آسمان پس زمینه آن بود. ننه گفت آخرش کار دست خودش می‌دهد و مریم از لای انگشت‌هایش می‌لغزد و به زمین می‌افتد و استخوان‌هایش می‌شکند. اما مریم باورش نمی‌شد که جلیل بگذارد و از دستش بیفتد. یقین داشت که همیشه صحیح و سالم در دست‌های تمیز و آراسته پدرش می‌افتد. آن دو بیرون کلبه در سایه می نشستند و ننه برایشان چای می آورد. او و جلیل با لبخندی زورکی و سر جنباندنی از یکدیگر سپاسگزاری می کردند. جلیل هرگز حرفی از سنگ اندازی و بد و بیراه ننه به میان نمی آورد. برخلاف داد و قالی که ننه در غیاب جلیل علیهش راه می انداخت، در حضورش آرام و خوش رفتار بود. همیشه سرش را می شست، دندانهایش را مسواک می زد و بهترین روسری را سرش می گذاشت. ساکت و آرام روبرویش روی یک صندلی می نشست و دستها را توی دامنش می گذاشت. یک راست به صورتش زل نمی زد و هرگز بدزبانی نمی کرد. وقتی می خندید، یک دست را جلوی دهان خود می گرفت تا دندانهای پوسیدهش را بپوشاند. ننه از کاروبارش می پرسید. همچنین از حال زنهایش. وقتی گفت از بیبی جون شنیده است که جوانترین زنش نرگس سومین بچهش را آبستن است، جلیل با تواضع لبخندی زد و سری جنباند. ننه گفت خب باید هم خوشحال باشی، حالا بچه هات به چند تا رسیده؟ 10 تا ماشالله. 10 تا؟ جلیل گفت بله 10 تا، البته اگر مریم را هم حساب کنی 11 تا. کمی بعد که جلیل به خانه رفت، مریم و ننه دعوای کوچکی بر سر این موضوع کردند. مریم گفت ننه به او کلک زده است. اما بعد از چای نوشیدن با ننه، مریم و جلیل همیشه برای ماهیگیری توی نهر می رفتند. جلیل یادش دارد چطور نخ را بیاندازد و چطور آن را آهسته بپیچاند و قزل‌آلا بگیرد. یادش داد چطور دل و روده ماهی را خالی کند و چطور با یک حرکت استخوان‌ها را از گوش سوا و تمیزش کند. وقتی منتظر نوک زدن ماهی بودند، طرح‌هایی برایش می‌کشید و نشانش می‌داد چطور با یک ضرب قلم بیان که از کاغذ برش داری فیلی را بکشی. ترانه‌هایی یادش داد. با هم می‌خواندند: لیلی لیلی حوزک، ماهی کوچولو قل خورد تو حوزک، قلاب قلاب خورده آب، سنگین شده رفته خواب. جلیل بریده‌هایی از روزنامه حراتی اتفاق اسلام را آورد و برایش خواند. او حلقه اتصال مریم بود. دلیل اینکه دنیای بزرگتری آن سوی کلبه فراتر از گلدامن و حرات هم وجود دارد. دنیای رؤسای جمهوری که تلفظ اسمهایشان سخت است. دنیای قطارها، موزه‌ها و فوتبال و موشک‌هایی که از مدار زمین بیرون می‌رفتند و روی ماه فرود می‌آمدند و هر پنج شنبه جلیل تکه‌ای از آن جهان را با خود به کلبه می‌آورد. او بود که به مریم گفت در تابستان سال 1973، یعنی در 14 سالگی مریم، سلطان ظاهرشاه که 40 سال بر افغانستان فرمانروایی کرده بود، در کودتایی بدون خونریزی بر کنار شده است. وقتی سلطان برای معالجه به ایتالیا رفت، پسرعمویش داوود خان کودتا کرد. داوود خان یادت هست؟ من ازش حرف زدم. تو که به دنیا آمدی در کابل نخست وزیر بود. به هر حال افغانستان دیگر سلطنتی نیست مریم. متوجه باش. حالا دیگر جمهوری است و داوود خان هم رئیس جمهورش. شایع است که سوسیالیست ها در کابل کمکش کرده اند تا قدرت را به دست بگیرد. در هر حال اینطور سر زبان هاست. مریم پرسید سوسیالیست یعنی چه؟ و جلیل بنا کرد به توضیح دادن، اما کمتر به آن توجه کرد. گوش می دهی؟ آره. جلیل متوجه شد که نگاهش به سمت برآمدگی جیب اوست. ها، البته. خب، که اینطور. بی هیچ جنجال. از جیبش جعبه کوچکی بیرون کشید و به دستش داد. گهگاه هدیه هایی برایش می آورد. یک بار دستبندی عقیق نشان و بار دیگر طوق گردن فیروزه نشان. آن روز مریم جعبه کوچک را باز کرد و سینریزی به شکل برگ دید. سکه های کوچکی که رویش ماه و ستاره کنده بودند از آن آویخته بود. بیانداز گردنت مریم جون. مریم همین کار را کرد. به نظرت چطور است؟ جلیل لبخند زد. به نظرم شده ای مثل یک ملکه. پس از رفتنش ننه سینریز را به گردن مریم دید. گفت جواهرات کولی ها. دیدم که آنها این چیزها را درست می کنند. سکه هایی را که مردم برایشان پرتاب می کنند ذوب می کنند و از آنها جواهر می سازند. بگذار این پدر عزیزت دفعه بعد برایت طلا بیاورد. بگذار ببینم. وقت رفتن جلیل که می شد مریم همیشه دم در می ایستاد و رفتنش را از محوطه صاف تماشا می کرد. و از اهمیت فکر هفته‌ای که مثل شیء عظیم و بی حرکتی بین او و دیدار بعدی ایستاده بود می‌کاست. همیشه موقع تماشای رفتن جلیل نفسش را در سینه حبس می‌کرد. هر لحظه وانمود می‌کرد که نفسش نمی‌کشد تا خدا روز دیگری از دیدار جلیل را به او اعطا کند. شب‌ها مریم در تخت خود دراز می‌کشید و از خود می‌پرسید خانه جلیل در حراج چه شکلی است. فکر می‌کرد زندگی با او و دیدن هر روزش چه احساسی به آدم می دهد. خود را مجسم می کرد که پس از اصلاح صورت او حوله‌ای به دستش می دهد و هر وقت صورتش را برید به او می گوید. برایش چای دم می کند، دکمه های افتادهش را می دوزد، با هم در حرات به گردش می روند و به بازارهای تاغداری می رسند که جلیل می گفت هرچه بخواهی در آنجا پیدا می شود. با هم سوار اتومبیل می شوند و مردم نشانشان می دهند و می گویند این جلیل خان بود با دخترش. آن وقت درخت مشهوری را که شاعری زیرش دفن شده نشانش می دهد. طولی نکشید که یکی از روزها مریم تصمیم گرفت اینها را به جلیل بگوید. آن وقت اگر از او بشنود و اگر بداند چقدر دل مریم پس از رفتن او برایش تنگ می شود، حتما او را با خودش می برد. او را می برد به حرات تا مثل بچه های دیگرش در خانه اش زندگی کند. صفحه 35. مریم جلیل گفت می دانم چه بخواهم. بهار 1974 بود، سالی که مریم وارد 15 سالگی شد. ستایی روی صندلی‌های تاشو که به شکل زاویه سه گوش در سایه درخت‌های بید کنار کلبه چیده شده بود نشسته بودند. برای روز تولدم می‌دانم چه بخواهم. جلیل که لبخند تشویق‌آمیزی می‌زد گفت: راستی؟ دو هفته پیش به اصرار مریم از دهان جلیل در رفته بود که یک فیلم آمریکایی را در سینمایش نمایش می‌دهند. یک جور فیلم خاص بود که او به آن می‌گفت کارتون. گفت همه ی فیلم یک رشته نقاشی است، هزاران نقش، چنان که وقتی به صورت فیلم در می آید و روی پرده تابانده می شود، آدم خیال می کند نقاشی ها متحرکند. جلیل گفت فیلم داستان پیرمرد اسباب بازی سازی است که بچه ندارد و تنهاست و دلش لک زده برای یک پسر. برای همین از چوب عروسکی به صورت یک پسر می تراشد و این عروسک به طرز معجزه آسایی جان می گیرد. مریم خواست داستانش را بیشتر برای او تعریف کند و جلیل گفت پیرمرد و عروسکش ماجراهای زیادی را از سر گذراندند و در داستان جایی به نام جزیره لذت هست و پسرهای بد در آن تبدیل به خر می شوند. حتی نهنگی هم پدر و عروسک را یک جا می بلعد. مریم همه داستان فیلم را برای ملا فیض الله تعریف کرده بود. حالا مریم گفت می خواهم مرا ببری سینمای خودت. می خواهم این کارتون را ببینم. می‌خواهم پسر عروسکی را ببینم. مریم حس کرد با این حرف حال و هوای صحبت عوض شده است. پدر و مادرش در صندلی خود وول خوردند. مریم حس کرد نگاهی با هم رد و بدل کرده اند. ننه گفت این فکر خوبی نیست. صدایش آرام بود و لحن مؤدبانه و خوددارانه‌ای را داشت که در حضور جلیل از آن استفاده می‌کرد، اما مریم متوجه نگاه تند و تیز متهم کننده‌اش شد. جلیل در صندلی خود جابجا شد، سرفه‌ای کرد و گلویش را صاف کرد. گفت: می‌دانی، فیلم کیفیت خوبی ندارد. صدایش هم همینطور. پروژکتور را تازه دادم تعمیر. شاید حق با مادرت باشد. شاید بهتر باشد فکر هدیه دیگری باشی مریم جون. ننه گفت: دختر، می‌بینی؟ پدرت موافق است. اما بعد پای نهر مریم گفت: مرا ببر. جلیل گفت میگویم چه میکنم، یکی را میفرستم که تو را بردارد و بیاورد. سفارش میکنم که صندلی خوبی با هر چه نقل و آب نبات که خواستی بهت بدهند. نه، میخواهم خودت مرا ببری مریم جون، و میخواهم خواهرها و برادرهایم را هم دعوت کنی. میخواهم آنها را ببینم. میخواهم همه با هم برویم. این خواست من است. جلیل با قیافه غمگین نگاهش کرد. فردا سر ظهر همینجا می آیم دیدنت. باشد؟ فردا. جلیل گفت باشد همینجا. چون باطمه زد او را به سوی خود کشید و مدتی دراز در آغوش نگه داشت. ننه اول دور کلبه گشت و مشتهایش را گره کرد و وا کرد. از این همه دختر چرا خدا دختر بیچشم روی مثل تو را به من داده؟ همه چی را به خاطر تو تحمل کردم. چه پر روی. چطور جرأت می کنی مرا اینجور بگذاری بروی؟ حرامی فسقل خیانتکار. بعد ادایش را در آورد. چه دختر احمقی هستی. به خیالت برایش اهمیت داری که تو را در خانهش بخواهد؟ بگذار چیزی بهت بگویم. دل مردها نانجیب است. نانجیب مریم. مثل رحم مادر نیست. ازش خون نمی ریزد. بزرگ نمی شود که برایت جا باز کند. تنها من دوستت دارم. توی این دنیا تنها مرا داری مریم. من که بروم دیگر هیچی نداری. هیچی نداری، هیچی نیستی. بعد سعی کرد دلش را بسوزاند. اگر بروی من میمیرم. جن می آید و من قش میکنم. حالا میبینی، زبانم رو میبلعم و میمیرم. از پیشم نرو مریم جون. خواهش میکنم بمان. اگر بروی من میمیرم. مریم حرفی نزد. خودت میدانی که دوستت دارم مریم جون. مریم گفت که میرود قدم بزند. میترسید اگر بماند، حرفهای بزند که دل مادرش بشکند. بگوید میداند که جن دروغ است و جلیل به او گفته که ننه مبتلا به یک جور بیماری است که اسمی دارد و برای بهبودش قرصهایی هست. ممکن بود از ننه بپرسد چرا پیش پزشکهای جلیل نمی رود و اصرار او را ناشنیده می گیرد و چرا قرصهایی را که او می آورد نمی خورد. اگر می توانست اینها را به زبان بیاورد، ممکن بود به ننه بگوید که از وسیله شدن، از دروغ شنیدن، از اینکه او را دستاویز و از او سوء استفاده کنند خسته شده است. حالش به هم می خورد که ننه حقایق زندگیشان را می پیچاند و از او، مریم، غم و غصه دیگری علیه دنیا می سازد. شاید می گفت تو میترسی ننه، میترسی مبادا من به سعادتی برسم که خودت نداشتی و نمیخواهی من سعادتمند شوم. تو زندگی خوبی برای من نمیخواهی، این تویی که دل نانجیبی داری. در حاشیه محوطه صاف چشماندازی بود که مریم آنجا را دوست داشت. حالا همانجا روی علف خشک و گرم نشست. هرات از اینجا دیده میشد که مثل تخته شطرنج زیر پایش گسترده بود. باغ زنان در شمال شهر، چارسوق بازار و ویرانه های قلعه کهن اسکندر کبیر در جنوب. مناره ها را از دور دست می دید که به انگشت های خاکالود قول ها می مانست و خیابان های شهر را که تصور می کرد پر از آدم و عرابه و قاطر است. پرستوهایی را دید که در هوا شیرجه می زدند و بالای سرش می چرخیدند. به این پرندگان قبطه خورد. آنها در هرات بودند، روی مسجدها و بازارها پرواز کرده بودند، شاید روی دیواره های خانه جلیل یا روی پلکان جلوی سینمایش فرود آمده بودند. 10 سنگریزه برداشت و آنها را عمودی در 3 ستون چید. این بازی را در خلوت وقتی ننه دور و برش نبود با خود می کرد. 4 سنگریزه را در ستون اول برای بچه های خدیجه گذاشت، 3 تا برای بچه های افسون و 3 تا در ستون سوم برای بچه های نرگس. بعد 1 ستون چهارم هم اضافه کرد، 1 سنگریزه تک 11. صبح روز بعد مریم پیراهنی کرم رنگ پوشید که روی زانوهایش می افتاد، به علاوه شلوار نخی و 1 روسری سبز. از رنگ سبز روسری که با لباسش جور در نمی آمد کمی دلخور بود، اما ناچار بود از آن استفاده کند. روسری سفید را بیت زده بود. نگاهی به ساعت دیواری انداخت، ساعت کوکی کهنه‌ای بود با شماره های مشکی روی صفحه سبز کمرنگ، هدیه ای از ملا فیض الله. ساعت 9 بود. نمیدانست ننه کجاست. به فکر افتاد برود بیرون دنبالش بگردد، اما از روبرو شدن با او و نگاه های آزردهش میترسید. ننه او را به خیانت متهم میکرد، از بابت بلند پروازی های خطا آمیزش مسخرهش میکرد. مریم نشست. چندین بار با کشیدن فیل با 1 حرکت قلم، همونطور که جلیل یادش داده بود، سعی کرد وقت گذرانی کند. از آن همه نشستن تنش کرخت شد، اما از ترس چروک شدن لباسهایش دراز نکشید. سر آخر که ساعت 11:30 را نشان داد، مریم 11 سنگریزه را به جیب ریخت و بیرون رفت. سر راهش به طرف نهر، ننه را دید که روی 1 صندلی در سایه سقف گنبدبار بید مجنون نشسته است. مریم نمی‌دانست ننه او را دیده است یا نه. لب نهر مریم در جایی که روز قبل توافق کرده بودند نشست و منتظر شد. در آسمان چند ابر خاکستری به شکل گل کلم در حرکت بود. جلیل یادش داده بود که رنگ ابرهای خاکستری ناشی از فشرده بودنشان است و قسمت بالایشان نور خورشید را جذب می‌کند و سایه خود را به درونش می‌اندازد. گفته بود این چیزی است که می‌بینی مریم جون، تاریکی قسمت زیرشان. مدتی گذشت. مریم به کلبه برگشت. این بار به طرف غرب محوطه صاف رفت تا از کنار ننه نگذرد. به ساعت دیواری نگاه کرد. کم و بیش نزدیک 1 بود. با خود گفت اهل کسب و کار است. لابو چیزی برایش پیش آمده. به طرف نهر برگشت و مدتی انتظار کشید. چوکه‌های سیاه بالای سرش چرخ زدند و در علفزار فرو رفتند. پروانه‌ای را تماشا کرد که دوروبر کنگر نارسی پر و بال می‌زد. آنقدر انتظار کشید که پاهایش خسته شد. این بار به کلبه بر نگشت. پاچه های شلوارش را تا زانو بالا زد، از نهر گذشت و برای اولین بار به عمرش از تپه به سوی هرات پایین رفت. ننه درباره هرات هم اشتباه میکرد. هیچ کس به او اشاره نکرد، هیچ کس به او نخندید. مریم در بلوارهای پرجنجال پر ازدحام که درخت‌های سرو در آن رج بسته بود، از میان رهگذرانی که مدام در رفت آمد بودند و موتور سوارها و گاری‌هایی که قاطر آنها را می‌کشید گذشت و کسی سنگی به سویش پرتاب نکرد. هیچ کس حرامی صدایش نزد، حتی به ندرت کسی نگاهش کرد. به طرزی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز در اینجا آدمی معمولی بود. مریم مدتی کنار استخر بیزی شکل وسط پارک بزرگی که راه‌های سنگریزی زبدری به آن می‌رسید ایستاد. مریم سرگشته به اسب‌های مرمری قشنگ لب استخر انگشت کشید و با چشم‌های مات به آب زل زد. از گوشه چشم دسته‌ای پسر بچه را پایید که قایق‌های کاغذی به آب انداخته بودند. مریم همه جا گل دید. گل‌های لاله، سوسن، پتونیا که آفتاب به گلبرگ‌هایشان می‌تابید. مردم از راه‌های سنگریزی شده می‌گذشتند، روی نیمکت‌ها می‌نشستند و چای می‌نوشیدند. مریم مشکل باورش می‌شد که به چنین جایی آمده باشد. قلبش از هیجان در تب و تاب بود. با خود می‌گفت کاش ملا فیض الله او را در این حال می‌دید. چه سر نترسی داشت که می‌گفت ملا پیدایش کند. چه شجاعتی. خود را به دست زندگی تازه‌ای که در این شهر چشم به راهش بود سپرده بود. زندگی با پدر و خواهران و برادران، یک زندگی که در آن دوست بدارد و دوست داشته شود. بی خودداری و بکن نکن، بدون خجالت. سبکبال خود را به خیابان اصلی پهن نزدیک پارک رساند. از کنار فروشنده های دورگرد پیری با صورتهای چرمی گذشت که در سایه درختهای چنار نشسته بودند و بی اعتنا از پشت تلی از گیلاس و انگور به او زل زده بودند. پسر بچه های پابرهنه دنبال اتومبیل ها و اتوبوس ها می دویدند و سبد های به را در دست تکان می دادند. مریم در کنج خیابان ایستاد و رهگذران را تماشا کرد و نتوانست بفهمد چطور به این همه شگفتی های دوروبر خود بی اعتنا هستند. پس از چند لحظه دل به دریا زد و از گاریچی سال خورده‌ای پرسید خانه جلیل سینماچی را می شناسد. پیرمرد لب‌های چاغالویی داشت و چپن چند رنگی پوشیده بود. با لحن مهربانی پرسید اهل هرات نیستی نه؟ همه خانه جلیل خان را می دانند. می توانی نشانم بدهی؟ پیرمرد شکلات لای زرورق پیچیده‌ای را باز کرد و پرسید تنهایی؟ بله. سوار شو. نمی توانم کرایه بدهم، پول ندارم. پیرمرد شکلات را به او داد و گفت دو ساعتی مشتری گیرش نیامده و به هر حال می خواهد برود خانه اش. خانه جلیل هم سر راه است. مریم سوار گاری شد. کنار هم ساکت گاری راندند. مریم سر راه عطاری و آلونک های جلوبازی را دید که خریداران دم آنها پرتقال و گلابی، کتاب، شال و حتی شاهین می خریدند. بچه ها در دایره هایی که روی خاک کشیده بودند تیله بازی می کردند. جلوی قهوه خانه ها مردها روی تخت های مفروش نشسته بودند و چای می خوردند و قلیان می کشیدند. پیر مرد به خیابان پهنی پیچید که در دو طرفش درختان مخروطی کاشته بودند. اسبش را در نیمه راه آن خیابان نگه داشت. بفرما، انگار بختت گفته دختر جون، این هم ماشین خودش. مریم پرید پایین. گاریچی لبخند زد و رفت. مریم پیش از این به هیچ اتومبیلی دست نزده بود. انگشت‌هایش را روی کاپوت اتومبیل جلیل کشید که مشکی و براق بود و چرخ‌هایی داشت که مریم در قسمت فلزی آن عکس پهن شده و کشامده خود را دید. صندلی‌هایش از چرم سفید بود. پشت فرمانش مریم صفحه‌های شیشه‌ای گردی دید که عقربه داشتند. لحظه‌ای صدای ننه در گوش مریم تنین انداخت که ریشخندش می‌کرد و بر التهاب پر امیدش آب سردی می‌پاشید. مریم با پاهای لرزان به در ورودی خانه نزدیک شد. دست روی دیوار گذاشت. دیوارهای جلیل خیلی بلند و ترسناک بود. ناچار شد گردن بکشد تا نوک درخت‌های سرو را که از بالای دیوار خانه سرک می‌کشیدند ببیند. نوک درخت‌ها در نسیم تاب می‌خورد و مریم خیال می‌کرد برای خوشامدگویی به او سر می‌جنبانند. مریم خود را در برابر امواج ترس که در سر و پایش می‌دوید استوار کرد. زن جوان پابرهنه‌ای در را باز کرد. روی لب زیرینش خال کوبیده بود. آمدم دیدن جلیل خان. من مریمم، دخترش. در صورت زن جوان لحظه دستپاچگی نمایان شد. بعد برق آشنایی درخشید. حالا لبخند خفیفی به لبش آمد. توأم با شوق و انتظار. به سرعت گفت همینجا منتظر باش. در را بست. چند دقیقه گذشت. بعد مردی در را باز کرد. بلند بالا و چارشانه بود. با چشمهای خمار و صورتی آرام. نه چندان خالی از محبت گفت من شوفر جلیل خانم. چی چیش؟ راننده اش. جلیل خان خانه نیست. مریم گفت ماشینش که اینجاست. برای یه کار فوری رفته بیرون. کی برمیگرده؟ نگفت. مریم گفت منتظر میماند. راننده در را بست. مریم نشست و زانوها را بغل کرد. حالا دیگر غروب شده بود و او احساس گرسنگی می‌کرد. شکلاتی را که گاریچی به او داده بود خورد. لحظه‌ای بعد راننده باز بیرون آمد. گفت: باید بروی خانه. سر یک ساعت هوا تاریک می‌شود. به تاریکی عادت دارم. هوا هم سرد می‌شود. چرا نمی‌گذاری با ماشین ببرمت خانه؟ بهشان می‌گویم آمده‌ای اینجا. مریم فقط نگاهش کرد. پس میبرمت به یک هتل. آنجا راحت میگیری میخوابی. بعد ببینیم فردا چه میشود کرد.
بگذار بروم توی خانه.
به من دستور داده اند راحت ندهم. ببین، هیچ کس نمیداند کی برمیگردد. شاید چند روز طول بکشد.
مریم دستها را در هم تا کرد. راننده آه کشید و با سرزنش ملایمی نگاهش کرد.
تا سالهای سال بعد مریم بارها به خود می گفت اگر می گذاشت راننده او را به کلبه برگرداند زندگیش دستخوش چه تغییراتی می شد. اما او نگذاشته بود. شب را جلوی خانه جلیل گذراند. تاریک شدن آسمان و سایه هایی را که خانه های دوروبر را در بر گرفت تماشا کرد. زن جوانی که خالکوبی کرده بود قدری نان و بشقابی پلو برایش آورد که مریم گفت نمی خواهد. زن آن را جلوی مریم گذاشت. گهگاه صدای پاهایی را در خیابان، باز و بسته شدن دری و خوشبش مبهمی را می شنید. چراغ‌های برق روشن شد و پنجره ها درخشید. سگ‌ها او کردند. مریم که دیگر تاب گرسنگی را نداشت یک بشقاب پلو و نان خورد. بعد به صدای جیرجیرک‌ها که از باغ‌های خانه‌ها می‌آمد گوش داد. بالای سر ابرها از روی ماه پریدرنگی رد می‌شدند. سر صبح یکی تکانش داد و بیدارش کرد. مریم دید که شبانه یکی رویش پتویی انداخته است. راننده بود که شانه‌اش را تکان می‌داد.
بس است، مایه تماشای خلایق شدی. بس است، وقتش شده بروی.
مریم نشست و چشمهایش را مالید. پشت گردنش کرخت شده بود.
میخواهم منتظرش بشوم.
راننده گفت ببین، جلیل خان میگوید لازم است فوراً ببرمت. همین حالا. میفهمی؟ جلیل خان دستور داده.
در عقب اتومبیل را باز کرد و به نرمی گفت
بیا.
مریم گفت میخواهم ببینمش.
چشمهایش پر از عشق شده بود.
راننده آه کشید.
بگذار ببرمت خانه. بیا دختر جون.
مریم سرپا ایستاد و به طرفش رفت، اما بعد در آخرین لحظه تغییر جهت داد و به طرف در ورودی دوید. حس کرد دستهای راننده به شانه‌اش رسیده است. تکانی خورد و از در باز تو رفت. در همان چند ثانیه کوتاهی که مریم در باغ جلیل بود، محفظه شیشه‌ای و براق را دید که گیاهان فراوانی در آن دیده می‌شدند و رزهای انگور روی داربست‌های چوبیش دویده بودند. یک استخر پر از ماهی که از سنگ‌های مکعب خاکستری ساخته بودند، درخت‌های میوه و بوته‌هایی با گل‌های خوشرنگ در همه جا به چشم می‌آمد. نگاه خیره‌اش از روی همه اینها لغزید و بعد آن سوی باغ صورتی را پشت پنجره طبقه دوم دید. صورت فقط یک لحظه آنجا بود، یک دم کوتاه، اما به قدر کفایت. به قدری که برای مریم کافی بود چشم‌های گشاد و دهان باز را ببیند، بعد از نظر ناپدید شد. دستی پیدا شد و دیوانوار نخی را کشید و کرکره بسته شد. جفتی دست زیر بغل‌های مریم فرو رفت و از زمین بلندش کرد. مریم لگد انداخت. سنگریزه‌ها از جیبش ریخت. مریم همچنان مشت و لگد پراند و داد زد تا صاحب دست او را به اتومبیل رساند و روی چرم سرد صندلی عقب انداخت. راننده توی راه با لحن دلداری دهنده گنگی حرف می‌زد. مریم صدایش را نمی‌شنید. در تمام طول راه که روی صندلی عقب بالا و پایین می شد گریه کرد. اینها اشک‌های غم، خشم و سرخوردگی بود، اما بیش از همه اشک شرم بود، شرمی عمیق از اینکه با چه حماقتی به پدرش عشق ورزیده بود. چطور دغدغه این را داشت که چه بپوشد یا روسریش با لباسش جور در نمی آید یا پای پیاده تا اینجا آمده بود و نخواسته بود از در خانه برود و مثل سگ ولگردی در خیابان خوابیده بود. و شرمنده بود که نگاه مهنت زده مادر و چشمهای پف کرده اش را نادیده گرفته است. ننه که به او هشدار داده بود، در تمام این مدت حق داشت. صورت او از پشت پنجره طبقه دوم مدام پیش چشم مریم بود. او گذاشته بود دخترش در خیابان بخوابد، در خیابان. مریم دراز کشید و گریست. نخواست بنشیند، نمیخواست دیده شود. خیال میکرد همه هرات میداند که چطور امروز صبح آبرویش رفته است. آرزو کرد کاش ملا فیض‌الله اینجا بود و مریم سر روی زانویش می‌گذاشت و از او دلداری می‌شنید. پس از مدتی جاده پر دست‌انداز سر و دماغه اتومبیل سر بالاتر شد. آنها در جاده سربالای بین هرات و گلدامن بودند. مریم نمی‌دانست به ننه چه بگوید، چطور از او عذرخواهی کند، حتی چطور با ننه روبرو شود. اتومبیل ایستاد و راننده در پیاده شدن کمکش کرد و گفت پیاده می برمت. گذاشت راننده پیش بیفتد و او را از جاده به سمت بالا ببرد. کنار جاده گل یاس رویده بود. زنبورهای عسل روی گلهای وحشی جنبان وزوز می کردند. راننده دستش را گرفت و او را از نهر گذراند. بعد دستش را رها کرد و داشت از بادهای مشهور 120 روزه هرات حرف می زد که به زودی از نیمه های صبح تا غروب شروع می شود. و چطور پشه های خاکی ولای خوردن پیدا می کنند که بعد یکو جلوی او را گرفت و سعی کرد چشم های او را بپوشاند و او را به طرف راهی که آمده بودند هل داد و گفت برگرد، نه، حالا نگاه نکن، رو برگردان، برگرد. اما چندان چابک نبود. مریم دید. باد تندی وزید و شاخه های افتان بید مجنون را مثل پرده ای از هم باز کرد و مریم لحظه ای آنچه را که زیر درخت بود دید. صندلی پشتی صاف واژگون. تناب از شاخه بلندی آویخته بود. ننه در انتهای تناب تاب می‌خورد.